هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان برنامه اندیشه آفتاب. در خدمت شما هستیم برای تبیین و تحلیل دیدگاه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه‌های علوم تخصصی مانند اخلاق، فلسفه، عرفان، کلام و تفسیر قرآن. در برنامه‌های متعددی که تاکنون تقدیم شما کردیم در حوزه‌های مختلف با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی مباحثی رو در علومی که یاد کردم از دیدگاه حضرت امام مباحثی تقدیم شما شد. برنامه امروز در خدمت شما هستیم تا ادامه مباحث تفسیری حضرت امام رو انشاءالله تا لحظات دیگر با کارشناسی استاد بزرگوار تقدیم شما کنیم. در همین ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم که قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. ما بعد اینکه ورود به بحث‌های قرآنی حضرت امام پیدا کردیم، خب اشاره کردید حضرت امام از همون ابتدا در آثار خودشون در دوره جوانی تا انتهای عمر مبارک خودشون بعد از انقلاب اسلامی در هم بیانات خودشون هم در آثار مکتوب خودشون به مناسبات مختلف به قرآن کریم، مباحث ناظر به قرآن اشاره میکنن. بحث جایگاه علوم قرآنی، بحث روش تفسیری که روش خاصی رو حضرت امام به مانند اهل معرفت دنبال میکنن، در میان مباحث قرآنی حضرت امام قابل توجه بود که همون روش تأویلی و بطونی بود که در چند برنامه به این بحث پرداختیم. به عنوان نمونه قصدمون این بوده که به برخی از آیات قرآن که حضرت امام یا به شکل مکتوب یا به شکل بیانی تفسیری ارائه کردن، مطالبی رو از تعالی زحمت میکشید که اشاره کنید. سوره حمد رو انتخاب کردید به عنوان اولین سورهی که حضرت امام از همون دوران جوانی در آثار خودشون بهش ورود پیدا کردن و بحثایی رو در باب این سوره عظیم الشأن اشاره داشتن، تا بعد از انقلاب که رسماً یک تفسیر ضبط شده تلویزیونی از حضرت امام طی چند جلسه، البته به شکل ناتمام، از سوره حمد ارائه کردن. از مجموع مباحثی که به شکل قلم زدن از سوی حضرت امام تا شکل بیانی حضرت امام داشتن، حضرت عالی زحمت کشیدید از همون ابتدای سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم تا انتهای آیه ولذالین مطالب خوبی رو از دیدگاه امام اشاره کردید. البته ما طی چند برنامه مباحث اشاره کردیم، ولی همونجور که حضرت عالی طی برنامه متعدد اشاره میکردید، ما اینجا فقط در حد اشاره مختصری برای علاقمندان که مباحث رو انشاءالله برن در آثار خود حضرت امام دنبال کنن اشاره میکنیم. اصل مباحث تفسیر حضرت امام بحثای بسیار پیچیده ای داره، هم باید با مبانی عرفانی عمیق حضرت امام، مبانی فلسفی حضرت امام آشنا باشیم. ضمن این که در خود بحث‌های قرآنی روش تفسیری که حضرت امام دنبال میکنه روش خاصی است که در یه چند برنامه توضیحاتی در باب اون دادید، باید به این موارد آشنا بود تا ورود پیدا کنیم برای بحث‌های تفسیری حضرت امام. خب سوره حمد رو الحمدلله در برنامه قبل تمام کردیم. وعده ما به شنوندگان محترم این بود که سوره توحید رو می‌خوایم از برنامه امروز شروع کنیم که بی‌صبرانه منتظر هستیم فرمایشات شما جناب استاد بشنویم.
بله، بعد از بیان تفسیر سوره حمد در نگاه امام خمینی علی الله مقامه الشریف، الان میخوام بپردازیم به تفسیر سوره توحید. یکی از شاهکارترین تفسیر شیعی که در عصر حاضر در مورد سوره توحید نوشته شده تفسیر امام خمینیه که نشان از دقت دقیق امام بر معارف الهی و توحیدیه. برای روشن شدن تفسیر امام بر این سوره شریفه در ابتدا بپردازیم به جایگاه و اهمیت این سوره. سوره توحید دومین سوره کوتاه قرآنیه که عمیق‌ترین مباحث خداشناسی رو در دل خودش جای داده. مفسرین اسلامی بر این عقیدن که سوره توحید دریایی از معارف ناب توحیدی رو در درون کلمات مقدس خودش جای داده. اهمیت این سوره تا اون به اون حدیه که خود امامان معصوم اون رو ثلث قرآن معرفی کردن و به عنوان سوره نسبت یا شناسنامه خداوند ازش یاد کردن. برخی آقایون فلاسفه نظیر بوعلی، شیخ اشراق و حتی ملا صدرا سوره توحید رو با استفاده از مفاهیم و اصطلاحات رایج در فلسفه و با تکیه بر قواعد فلسفی به روش برهانی تفسیر کردن. عرفا هم به تفسیر این سوره پرداختن و محتوای این سوره رو علم الهی، علم نازل از علم الهی میدونن که در اون دانشیه که بر همه انبیا در تمام اعصار عموما و خصوصا نازل شده. امام هم در آثارش به تفسیر این سوره پرداخته و در بیان وجه اعتبار و اهمیت این سوره با استناد به یه حدیثی معتقده که آخر الزمان اقوامی هستند که نظرهای عمیقی دارند، از این رو فهم این سوره حق متعمقان و صاحب نظرانه. امام معتقده که این سوره شریفه از اماناتی است که سماوات ارواح و اراضی اشباح و جبال انیات از حملش عاجزان و درموندن و لایق حمل او فقط انسان کامله و امام بر این باوره که عقول بشری از فهم حقایق و دقایق اسرار این سوره عاجزند. امام معتقده که کسانی که حظی از اسرار توحید و معارف الهی ندارن، اینا اصلا حق ندارند نظر درباره این سوره بکنن، تفسیر درباره این سوره انجام بدن یا مطالبی رو برای عامه مردم، بازاریا توضیح بدن. هیچ جای از آثار امام اینطوری صحبت نشده که امام راجع به سوره توحید میگه اینجا دیگه تعارف نیست برای بازاری و اینا، این سوره جانیست، این سوره خیلی عمیقه که بیام آقا بیم این سوره قل هو الله احد رو مثلا ما بیام تفسیر کنیم برای بازاری و نه میگه خیلی دقیقه. لذا کسی که از معارف الهی و اسرار توحیدی آگاهی نداره حق نداره نظر در این سوره بکنه. عبارت روان امام و صریح امامه. خب سوره توحید نام ها و القاب متعددی داره، از جمله توحید، تفرید، تجرید، اخلاص، اساس، ولایت و نور. حالا بچه تسمیه این سوره به توحید مثلا از این جهته که ذات حق وجودیست منزه از صفات خلق و عناوین زائد بر ذات و امهات صفات یعنی حیات، علم، اراده، اینا این ذاتن و این عناوین اسمایی در ذات حق مندمج و مستجنه. یا مثلا مراد از تفرید که الان نام دیگر سوره توحیده و تجرید، همون تجرید ذات از همه صفات، از همه اسما، از همه موجودات، یعنی ذات صرف، ذات احدی صرفی که از همه اینا خارجه. خب از این جهت سوره رو اخلاص میگن که منزه از مطلق شرکه، شرک خفی و جلی. حالا علت نامگذاری این سوره به ولایت اینه که هر کسی اون رو قرائت کنه از اولیاء الهی
میشه،
قرار میشه یا به معرفت حق تعالی واصل میشه. و اینکه گفته شده سوره توحید نوره به خاطر اینکه طبق حدیثی برای هر چیزی نوریه و نور قرآن سوره توحید. مفسرین درباره فضیلت این سوره خب مطالب فراوانی بیان کردن و اون رو اعظم طاعات و رأس عبادات دونستن. امام هم در بیان فضیلت سوره توحید با استناد به روایتی بر این باوره که کسی که این سوره رو یک بار قرائت کنه برش مبارک میشه، یعنی برکت براش میاره. و هر کسی هنگام خواب 100 مرتبه سوره توحید رو بخونه گناهان 50 سالش
بخشیده میشه،
آموزیده میشه. البته این با معرفت ها، یعنی سوره توحید کسی که تفسیر باطنی و عرفانیش فهمیده باشه. همچنین ایشون با استناد به روایت دیگری معتقده که هر کس یک مرتبه این سوره رو بخونه سورس قرآن و دو مرتبه بخونه دو سورسش و کسی که سه مرتبه قرآن رو بخونه گویا ختم قرآن کرده. اتفاقا در ثواب الاعمال آقای شیخ صدوق علی الله مقام شریف اومده کسی که جمعه برش بگذره در طول هفته و این سوره رو نخواند و بمیره به دین ابولهب مرده. ببینید این روایت اگه دست امام بیفته، خب امام کارشناسه دقیقه، صرف نخوندن این سوره مراد نیست، محتوای این سوره است،
روح اون سوره که در فرد متجلی بشه.
بله بله، در فرد باید تجلی بشه. این اگه امام بازش کنه بازش میکنه. لذا بعضی از احادیث ولی که ظاهری دارن خواندنی اما نیاز به تفسیر و ابزار فلسفی و عرفانی دارن. خب حالا ما در اینجا میخوام ابتداعا حقیقت توحید رو توضیح بدیم، بعد وارد خود سوره توحید میشه.
و اگه اجازه فرمایید فرصتی بگیریم چون این بخش برنامه ورود به خود سوره میشه، در بخش بعدی برنامه این انشاءالله اشاره کنید. من وقتی اشاره میکردید به اهمیت سوره توحید و نکاتی که هم حضرت امام دیگر مفسرین در باب سوره توحید مطرح میکنن، برام جالب توجه بود که خب یکی از آداب نمازهای یومیه که به عنوان تعقیبات در روایات اومده و فراوان هم مرحوم ابن طاووس در اقبال هم مرحوم شیخ عباس عمومی در مفاتیح الجنان آورده، در هر نمازی وعده نماز یومیه‌مون داریم 12 مرتبه عنوان تعقیب نمازهای واجب این سوره خونده بشه، یا روزی 100 مرتبه هم جز آداب نماز صبح اومده که نشوننده اهمیت این سوره است. ما در باب سوره دیگه نداریم، این فقط سوره قدر است و سوره توحید که به عنوان تعقیب نماز نشوننده اهمیت و عظمت این سوره است که با توجه به محتوای اون میفهمیم که نسبت به بقیه سوره های جایگاه خاصی داره که انشالله در بخش بعدی برنامه این نکاتی که از حضرت امام جناب استاد صاحبی اشاره خواهند کرد در اهمیت و توجه انشالله شنوندگان محترم بر این سوره بیشتر افزوده خواهد شد.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف هستید. در برنامه امروز در باب تفسیر سوره حمد از دیدگاه حضرت امام جناب استاد صاحبی مقدماتی رو اشاره کردن و اصل خود این سوره و محتوای این سوره وعده‌ای بودی که در این قسمت از برنامه خدمت شما داریم که جناب استاد منتظر هستیم بشنویم در باب محتوای سوره توحید.
بله بیان شد. برای اینکه ما بتونیم سوره توحید رو از حیث تفسیری خوب درک کنیم، ابتدا هم بپردازیم به حقیقت توحید. اهل معرفت بر این باورن که توحید حقیقی اسقاط اضافاته و مقصود اضافات همون نسبها و صفاتی هستن که همراه ذات در نظر گرفته میشن و اسماء حق رو تشکیل میدن. در واقع همه موجودات اسماء الهی هن و تمام این اسماء اضافه و نسب اشراقی حقند. اگر این اضافات و نسب کنار زده بشه و عارف به فنا برسه، خواهد دید که یک ذات واحدیه که در تمام کسرات وجود سریانی داره و تمام حقیقت وجود همین ذاته و غیر او حقیقتی وجود نداره و حق تعالی اصلا ثانی از سنخ خودش نداره. و همه ممکنات ذل حقیقت وجود حقن و متعین به تعینات عدمی اند، چیزی خودشون ندارن. امام علی الله مقام شریف حقیقت توحید رو تمام حقیقت وجود میدونه و طبق مبنای وحدت وجود و قاعده بسط الحقیقه، حق تعالی رو صرف الوجودی میدونه که وحدت او وحدت حقه اطلاقی محض است، وحدتی که مماثلی در وجود و وجوب نداره. این وحدت از نوع وحدت عددی نیست، به خلاف مثلا مشاک وحدتی رو که ثابت میکنه نهایت وحدت، وحدت عددی متاسفانه، یعنی حتی توحیدش هم توحید عددیه، بلکه این وحدت یه وحدتی فراگیره که همه موجودات رو دربر میگیره و هیچ وجود رو نمیتونیم خارج از این وحدت ببینیم. این حقیقت حق و این وجود بسیط الذات نه ماهیت داره، نه جنس داره، نه فس داره، هیچ گونه ترکیبی نداره. لذا امام با نفی انواع ترکیب از ذات حق تعالی و اثبات احدیت به یه نتایج مهمی در آثار خودش رسید، از جمله بساطت محض بودن ذات حق و اینکه تنها مستاق بسیط الحقیقه بودن خداست و بقیه عدمند، بخاطر اینکه با نفی ماهیت و نفی جنس و فصل از ذات حق حد و تعریف امکان پذیر نیست برای ذات حق، و با اثبات احدیت ذات اثبات واحدیت حق و نفی شریک آسان‌تر میشه. لذا به اعتقاد امام سوره توحید با کمال اختصارش مشتمل بر جمیع شؤون الهی و مراتب تسبیح و تنزیهه، بخاطر اینکه اول سوره حقایق صفات کمالی حقه که مشتمل بر جمیع صفات ثبوتیه، و ما بقیه سوره هم تا آخر مشتمل بر صفات تنزیهیه و اشاره به سلب نقایصه. اتفاقا در همین سوره علاوه بر اشتمال بر ذات حق من حیثیه و مقام احدیتش که تجلی به اسماء ذاتی و احدیته که تجلی به اسماء و صفاته، بر اثبات خروج از دو حد تعطیل و تشبیه هم تأکید شده، بلکه باید اعتدال رعایت بشه در این توحید. لذا اول سوره اشاره به نفی تعطیل و تتمه سوره هم اشاره به نفی تشبیه. خب الان ما برای اینکه این سوره رو از دیدگاه امام از حیث تفسیر بیان کنیم، باید یک سری اصطلاحات عرفانی رو اینجا بگیم، مطرح کنیم، بگیم، بعد وارد بشیم. ببینید آقا، اون عرفا سرسلسله وجود و وجود و ذات حق میدونند. این ذات حق فی نفسه تجلی نکرده، فی نفسه یعنی خود ذات غیب الغیوب ظهوری نداره، بلکه مظاهرش و شئونش تجلی کردن، متجلی شده. لذا اهل معرفت برای شناخت حق تعالی یه مراتبی رو ذکر کردن. مرتبه نخست همون مقام غیب هویته که اسم و رسمی نداره، لذا قابل وصف نیست. مرتبه بعد از اون مرتبه احدیته که عارف خداوند رو به عنوان یک حقیقت واحد اما به وحدت حقه که از هر گونه کثرتی هست مشاهده میکنه، نفی هر گونه کثرت. ولی در این حال هم تو همون مقام احدیت هم ما اسم و وصفی نمیبینیم، همش اونجا هویت اندماجیه، جز این که بگیم او خدای احده. این احد بودنم صفت سلبیه که مقدم بر صفت ثبوتیه. با اینکه ما میگیم او احده و قول هو الله احد که مرتبه احدیت و صفات نفی صفات ثبوتی میکنه، در مرتبه بعد که مقام واحدیت، مقام کثرت اسماییه، یعنی کثرت نسبی و مفهومی، نه کثرت حقیقی، نه، چون حق با همه کمالاتش بسیط محضه، که به این مرتبه اوقات مقام احدیت، مرتبه جمع و جمع و یا مثلا مرتبه برزخیت، اما اینا گفته شده. حالا امام معتقده که عبارت قل در کی؟ در این آیه قل هو الله احد، خود قل خطابی است از غیب جمع وجود و امری است که از حضرت احدیت جمع، یعنی احدیت همون مقام اول تجلی، به مقام برزخیت کبرا که موتن حقیقت محمدیه صادر شده و خطاب به پیامبر که مرآت ظهور احدیت، مقام تدلی ذاتی و اون او ادناست. اما اون قول اونجا هویت اندماجی داشته، تفصیلش میاد در متن واحدیت. عبارت بعدی قول هو، این هو طبق نظر علمای ادب و اهل ظاهر، خب بعضی گفتن ضمیر شأنه، کماکان ما گاهی تو بعضی تفاصیل میبینیم که آقای ضمیر شأنه. الله علم برای ذات و احد به معنای واحده، کلا مبالغه در وحدت، یعنی خدای یکیه و شریک در الوهیت نداره. امام در برخی آثار خودش این قول به ضمیر و شأن بودن هو رو رد میکنه و معتقده که هو اولا ضمیر نیست، اشاره به هویت غیبیه که همه صفات در اون مقام غیبی مستحلک و مزمحله. لذا امام میگه لیس ضمیر فی قوله تعالی قل هو الله احد للشأن، فانه اشاره الی هویت الغیبیه المستحلکه. اینو میگه امام. خب این هو اسمم نیست، شما نداره میگه مقام غیب الغیوبه. الان هم گفتیم مقام غیب الغیوب لا اسم ولا رسم، هیچ نداره. اینو چطور توضیح بدیم؟ امام در آثارش این هو رو در مورد همین آیه ها، همین آیه توحید، با دو رویکرد فلسفی و عرفانی تفسیر کرده. ما ابتدا بپردازیم به رویکرد فلسفی راجع به این هو، بعد بریم سراغ رویکرد عرفانی. امام در این رویکرد فلسفی با استناد به کلام استاد خودش شاه آبادی علی الله مقام شریف، معتقده که هو اشاره به صرف الوجود و هویت مطلق است و مقام الله اشاره به مقام جمیع کمالات و احدیت جمع جمال و جلاله که از طریق برهان صرف الوجود و صرف کمال ثابت میشه، و مقام احد قل هو الله احد اشاره به بساطت ذات از اجزای عقلی و خارجی و هر نوع ترکیبی، هر نوع ترکیبی. یعنی تو خود همین اول آیه ما هم نفی ترکیب میکنیم هم اثبات ذات حق میکنیم، هر نوع ترکیبی، عقلی، وهمی، مقداری، هر نوع ترکیبی.
حالا ناظر به همین نکته‌ای که در بخش اول برنامه امروز فرمودید که حضرت امام میگه که سوره توحید برای خواص و هر کسی نمیتونه ورود پیدا کنه، خب الان آدم متوجه میشه که اگر کسی اصلا نگاه فلسفی و عرفانی نداشته باشه، غیر از همین بحثایی که معمولا در تفسیر اومده که هو ضمیر شأن است، به نکته دیگه نمیتونه راه پیدا کنه.
بله بله.
این فقط به همین مقامات فلسفی و عرفانی باید راه پیدا کرده باشه و مفاهیم آشنا باشه تا بتونه چنین تحلیلی رو ارائه کنه.
از این جهت امام میگه کسی که تو این میدون وارد نشده، معارف توحید رو بلد نیست، حق نداره راجع به سوره توحید نظر بده. این امام صراحت داره تو این عبارات. خب الان این رویکرد فلسفی بود که امام، حالا من خیلی خلاصه هم گفتمش، امام به تبع استاد خودش بود. اما رویکرد عرفانی که نوعاً نظر نهایی امام هم هست، امام نوعاً بحثاش چه در تفسیر، چه در کلام، چه در فلسفه، چه در بحث اخلاق، سعی بر این داره که مطالب رو به حالت پیشینه‌ای ابتدا هم بیان کنه، نظر دیگران رو بگه تا این مطلب رو کمال بده و ارتقا بده به اون نظر نهاییش که نوعاً عرفانی هست. رویکرد عرفانی امام به این شکله که امام معتقد هو همون مقام غیب الغیوبه، مقامی که در اون هیچ تجلی وجود نداره. این مقام غیب الغیوب که لا اسم ولا رسم، خودش مستر همه تجلیاته، ولیکن لا اسم ولا رسم. این مقام در حیطه شناخت هیچ کسی نیست. اتفاقا ما این مقام در عبادت میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما همین مقام در عبادت میکنیم، ضمیر ایاک در اون رو در عبادت میکنیم. لذا امام برای مرتبه ذات ربوبی که مقام غیب الغیوبه، علاوه بر همین عنوان مقام غیب الغیوب، یه عناوین دیگه هم براش میگه، اسمای دیگه داره. یکی هو، همین هویی که ما در تفسیرش میگیم نام دیگه غیب الغیوب، یکی هویت غیبی، یکی کنز مخفی، یکی دیگه انقای مغرب، یکی سر مکنون، مجهول مطلق و غیب مسون. به اعتقاد امام حقیقت غیب الغیوبی هیچ سنخیتی با خلق نداره و در تباین محض با متعیناته و در اون مقام نه تشبیه و نه تنزیه. ذات کبریای حق منزه از تجلیات ظاهری و باطنی، اونجا هیچی نیست، آنقدر هست که بانگ جرسی میاد. بیشتر از این اصلا درک آدم نداره، حتی پیغمبر عظیم شأن ما هم اونجا راه نداره مقام قیب القیوب. بنابراین هوه اشاره به مقامی است که دست آمال عارفین ازش منقطعه و مبرا از اسم و رسم و تجلی و ظهور و منزه از همه توصیفاته. در این مقام حتی اسماء ذاتیه که مقام احدیته و نوعا مفاد سلبی هم دارن اونجا اعتبار نمیشن، لحاظ نمیشن. ببینید در ادامه مطلب که ما نگاه میکنیم امام یه عبارتی میاره که الان میخوام بگمش. من حس میکنم احدی از عرفا و حکما به این زیبایی حرف نزدن که امام زده. امام میگه این کلمه هوه فقط از صاحب قلب احدی، یعنی قلب تقی نقی احدی احمدی ممکنه که صادر بشه. و اگر پیامبر صلوات الله علیه مأمور به این که نسبت حق را ظاهر کنه نبود، هرگز این کلمه هوه ازلا و ابدا صادر نمیشد. یعنی به خاطر اینه که پیغمبر رحمت الله للعالمینه این هوه ازش صادر شد، فقط از این قلب هوه صادر میشه. که اگر این قلب تقی نقی احمدی نبود، نه که هوه، بلکه خود قرآن هم صادر نمیشد، خود قرآن هم صادر نمیشد. لکن امام میگه قضای الهی، اون قضای الهی در سه قرب، یعنی قضای علمی الهی حتم شده بود، محتوم شده بود که پیغمبر اونه ظاهر کنه. لذا هنگامی که سالک در قوس سعود توجه به کلمه هوه میکنه، حالا ما تو نماز میخوایم بخونیم سالک، و میگه قل هو الله احد، باید توجه داشته باشه که وقتی میگه قل هوه یعنی مقامی که من و همه تعیناتم مستحلکه و برای خودش هیچ مقامی
قائل نه،
به هیچ مرتبه قائل نه. میبینید امام در کنار بحث‌های تفسیری در بحث‌های اخلاقی و سلوکی رو هم میگه و همه تعینات اسمایی و صفاتی رو ترک کنه. اینجا میتونه بفهمه قل هو الله احد، اینو میتونه بفهمه. یلا تا اینجا تو
خیلی ممنون جناب استاد، بحث جالب و عمیقی است در تفسیر سوره توحید که حالا با تعجب اتمام وقت برنامه امروز اندیشه آفتاب ان شاء الله در برنامه آینده جناب استاد این بحث رو پی خواهند گرفت. در برنامه امروز در ادامه مباحث تفسیری از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ورود به تفسیر سوره توحید پیدا کردیم. در بخش اول برنامه امروز از جایگاه سوره توحید و اهمیت سوره توحید جناب استاد صاحبی یاد کردن. حضرت امام هم به مانند بسیاری از اهل معرفت در باب سوره توحید مباحث عمیق و جدی رو مطرح میکنن. نکته ای که قابل توجه است اینه که حضرت امام اشاره میکنن که کسی که اهل معرفت و توحید نباشه حق ورود به تفسیر سوره توحید رو نداره. راز این نکته زمانی مشخص میشه که ورود به سوره توحید از دیدگاه حضرت امام پیدا میکنه و حقیقت توحید رو وقتی تحلیل و تفسیر حضرت امام میکنه متوجه میشیم که واقعا جایگاه بسیار بلند مرتبه‌ای داره که اگر با مباحث عمیق عرفانی و فلسفی کسی آشنا باشه واقعا فهمی از وجوهی که در سوره توحید از خود مقام ذات تا مقامات احدیت و واحدیت مطرح میشه چنین فهمی برای انسان حاصل نمیشه. ما فقط آیه اول سوره توحید رو بخشایش رو جناب استاد اشاره کردن که ادامه اون رو وعده دادیم برای برنامه آینده که انشاءالله شنونده برنامه بعدی ما هم باشید تا دیدگاه حضرت امام رو در باب سوره توحید بشنویم و بیشتر از جناب استاد صاحبی استفاده کنیم. جناب استاد تشکر میکنم از توضیحاتتون در برنامه امروز و از حضور در برنامه‌ای که پیدا کردید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به ایزد منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت حق شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و عیسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسی به تو دل بسته و عیسی به تو خورسند.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف 1550.